بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صحبة بنده در محضر آقایان شاید از باب نقل التمر الى حجر باشد، ولیکن امر فرمودن و امتثال لازم بود. بحث ما بإذن الله تعالی على نحو الإجمال والاختصار دو محور دارد. محور اول ارتباط دارد به خود ما، و محور ثانی ارتباط دارد به جامعه. اما محور اول که ارتباط دارد به خود ما این است که ما خدای متعال در نفوس ما و شاید نفوس تمام بشر یک حب فطری غریزی قرار داده که از این حب شاعر تعبیر فرموده: احب الصالحین ولست منهم. همه افراد، حتی افراد بد، حتی افراد دور، اینا دوست دارن آدمهای خوبی باشن. این جزء هدایت تکوینی الهی از برای بشر. ما هدایت تشریعی داریم و هدایت تکوینی. هدایت تکوینی عامه داریم که شامل تمام احیاء و هدایت تکوینیه خاصی داریم که خاص به بشره. جزء این هدایت تکوینی خاصه الهی این است که همه افراد بشر دوست دارن آدمهای خوبی بشن. وقتی ما قصه های شیخ مفید را میخوانیم یا قصه های شیخ انصاری را یا قصه های بحر العلوم را یا صالحان دیگر، ما دوست داریم مانند اینها بشیم. راه چیه و طریق چیه؟ علمای اخلاق فرمودن راه سه مرحله دارد. مرحله اول ارتباط دارد به ما قبل العمل، مرحله ثانی ارتباط دارد به حین العمل، مرحله ثالثه ارتباط دارد به ما بعد العمل. مرحله اولا که ارتباط دارد به ما قبل العمل، علمای اخلاق فرمودن المشارطه. مشارطه یعنی قرار، یعنی تصمیم، یعنی عزم. آدم تصمیم بگیره آدم خوبی بشه، این تصمیم خیلی مؤثره. آدم تصمیم بگیره گناه نکنه، این خیلی مؤثره. آدم تصمیم بگیره فکر گناه نکنه، چون فکر گناه مانند دودیه که خانه را خراب میکنه، زیباییش را از بین میبره. این تصمیم و این قرار بهش میگوین المشارطه. ممکنه قرار و تصمیم مسیر زندگانی انسان را عوض بکنه. حر کی بوده؟ حر یک آدم گمراهی بوده. اما همه ما الان میریم و میگوییم به ابی انت و امی، پدر و مادر من فدای تو باشم. یک آدم گمراهی بود اما با یک قرار، با قرار خیلی مشکل و قرار سخت، مسیر زندگانی خودش را عوض کرد و خدا به حر برکات زیادی داد، برکات دنیوی، برکات اخروی. یکی از بزرگان می گفت یکی از برکاتی که خدا به حر داده از ذریه ایشون علمای مهم قرار داده، و یکی از این علما حر عاملیه، صاحب وسائله. یکی از نوه‌های حر کربلا حر عاملیه، خدا بهش برکت داده. این قرار خیلی قرار مشکلی بود. یکی از نویسندگان غرب نوشته من بررسی کردم در تاریخ کل جنگ‌های جهان، مانندی و نظیری برای موقف حر پیدا نکردم. و با حر علی ابن الحر بود، ایشونم با پدرش این قرار را گرفت و به سید الشهدا ملحق شد و سعادت ابدی نصیب شد. یک قرار، یک تصمیم، آدم تصمیم بگیره گناه نکنه، فکر گناه نکنه، این مرحله اولاست، المشارطه. مرحله دوم که ارتباط داره به حین العمل، المراقبه. مراقبه یعنی چی؟ مراقبه یعنی آدم در حین انجام عمل فکر بکنه یک لحظه که آیا این عمل جواب داره عند الله یا جواب نداره، میتواند جواب بده. این غیبتی که میخواهد بکند والعیاذ بالله جواب دارد عند الله یا جواب ندارد؟ این نگاهی که میخواهد بکند جواب دارد شب اول قبر یا جواب ندارد؟ ام حفظه الله می فرمودن که پدرم یعنی مرحوم جد در هر کاری که می خواستن انجام بدن فکر می کردن که آیا این عمل و این کار مطابق موازین شرعه یا خیر، و عند الله جواب دارن یا ندارن. این مرحله ثانیه است، المراقبه. مرحله ثالثه، المحاسبه. آدم فکر بکنه چه کار کرده، چه کار داره میکنه، از لحظه‌ای که چشمش را باز کرده تا الان که می‌خواهد بخوابد چه کار کرده؟ یک آقایی بود به نام سید حسین قاضی. ایشون سامرا بودن و از شاگردای مجدد کبیر بودن مرزای شیرازی صاحب قضیه تنباکو. ایشون خواستن از سامره برگردن به آذربایجان. پیش مجدد کبیر آمدن و گفتن شما یک وصیتی به من بکنید. ایشان فرمودن اجعل لنفسك ساعة فی کل یوم، یک ساعتی برای خودت قرار بده، فکر بکن چه کار کردی، چه کار میخوای بکنی، کارای خوبی که انجام دادی. اجعل لنفسك ساعة فی کل یوم، آدم بدانه به کجا داره سیر میکنه. به نتیجه این فعالیت ها، این زحمت ها، این جهود آخرش چیه؟ یک مثالی در لغت عربی موجوده، میگن لا تحجب که اشجار الغابه ار رؤیت الغابه، یعنی ممکنه درختای جنگل مانع انسان میشود از رؤیت خود جنگل. والحاصل چیه؟ نتیجه چیه؟ حاصل مجموع این کارها چیه؟ خیلی مهمه آدم فکر بکنه مسیر و مصیر. سید حسین قاضی رفتن برای آذربایجان. بعد مدتی یک وفدی از آذربایجان آمدن سامره پیش مجدد کبیر. مجدد سوال کردن که سید حسین قاضی چطوره؟ اینها گفتن شما به ایشان فرمودید اجعل لنفسك ساعة فی کل یوم، این ساعت 24 ساعت شد. ایشون در هر لحظه، غیر لحظات خواب طبعا، در هر لحظه مراقبن و مواظبن و فکر میکنن. انشاءالله کوشش بکنیم با توکل بر خدا و استمداد از اولیاء خدا این سه مرحله را انجام بدیم: المشارکت و المراقبت و المحاسبه، که این سه عنصر انشاءالله کلید خوشبختی در دنیا و آخرت. اما مطلب دوم که ارتباط داره به جامعه، جامعه ما، خواه جامعه ایران یا جامعه عراق یا جامعه افغان یا بقیه جوامع اسلامی، الان در معرض تهاجم فرهنگی شدید غرب واقع شده و این تهاجم فرهنگی تهدید کرده همه پسرای ما و همه دخترای ما الا من عصمه الله. تهاجم فرهنگی یعنی چی؟ خیلی ها خیال میکنن که تهاجم فرهنگی امری ساده، اما واقعش اینه تهاجم فرهنگی امری بسیار خطرناک. بنده دو نمونه مختلف در دو بعد در دو خط برای شما نقل میکنم که ما ببینیم تهاجم فرهنگی یعنی چی. اما نمونه اول، نمونه اول قبل شاید 3 هفته یک نفری همینجا آمد، گفت من در فلان شهر بودم، در این شهر یک جوانی گم شد، جوان 30 ساله تقریبا. پدر و مادر، این قصه های دیگران نیست، قصه های همسایه نیست، و انما قصه های همه خانه های ماست. سابقا افرادی که غرب می رفتن در معرض خطر بودن، الان غرب در خانه های ما اومده با تلویزیون و ماهواره ها و اینترنت و ما اشبه ذلك. این جوان گم شد، پدر مادر خانوادهش در اضطراب وحشت، پیداش نشد. بعد حدود 1 هفته جسد این جوان را پیدا کردند در یک خرابه مرده و بدنش باد کرده، بوی غیر مطبوع فضا را پر کرده و مرده. گفت پدر و مادر نتوانستن نزدیک این جوانشون بیان. 2 کارگر استیجار کردن، این 2 کارگر آمدن با بیل جسد این جوان را وارونه کردن، داخل کیسه‌ای کردن، دفنش کردن. وقتی با بیل جسد این جوان را وارونه کردند که انه روی صورت افتاده بود روی زمین، دیدن سوزن مواد مخدر در رگش. الان میلیون ها جوان در ایران، در عراق، در افغان، در خلیج در معرض این خطره. اولش فیلم های مبتذله، وسطش اعتیاده، آخرش مرگ. این معنای تهاجم فرهنگی و خیلی قصه ها در این زمینه وجود داره که الان وقت گنجایش بیانش ندارد. این یک نمونه آثار تهاجم فرهنگی. نمونه دوم که بسیار خطرناکتر است، این جوان فوت کرد، دنیاش را خسارت کرد، آخرتش را خسارت کرد، تموم شد. یک جوان، اما این نمونه دوم ارتباط دارد به یک جامعه به میلیون ها نفر. یک جوان رفت در کشورهای غربی، غربی ها مغزش را پر کردن از فکر غربی، افکار الحادی که الان همه کشورهای ما در معرض این خطر واقع شده. الان غرب بنا داره برنامه های تعلیم را عوض بکنه، فکر جوانهای ما را پر بکنه. رفت در دانشگاه در پاریس و غربی ها روی این جوان کار کردن. می دانید این جوان چه کار کرد به ایران، به عراق، به خلیج؟ شاید اثرات منفی وجودی این جوان شاید کشوری از کشورها نماند که شر این جوان به این کشورها منتقل شد. یک جوان و این جوان به نام افلقه، که صدام یکی از شاگردای این جوانه. صدام چکار کرد؟ در عراق چکار کرد؟ در ایران چکار کرد؟ در خلیج چکار کرد؟ در دنیا چکار کرد؟ چقدر جنایت کرد؟ چقدر آدمها رو کشت؟ چقدر علما را کشت؟ بنده به بعض رفقا گفتم اگر جنایات صدام را جمع بکنن شاید یک موسوعه 100 جلدی بشه. این یکی از شاگردای اون جوانه، یکی از شاگردای افلقه که مرحوم عم رحمت الله علیه در همون وقتش ضد این جوان صحبت کردن، ماهیت این جوان را افشا کردن و ابوه جاء لارضنا مستعمرا، همین جوان بود. پهلوی کی بود؟ یاسین الهاشمی در عراق، اتاترک در ترکیه کی بود؟ اینا اثرات تهاجم فرهنگی غرب با صور مختلف. شرف الدین رحمت الله علیه مؤلف مراجعات، ایشون کلمه ای دارن می فرماین لا ينتشر الحق الا من حيث انتشر الضلال. تهاجم فرهنگی باید در قبالش کار فرهنگی باشه. الان چند تا جوانهای دانشگاهی در ایران داریم؟ یک آقایی نقل میکرد جوانهای دانشگاهی در ایران 1,350,000 نفر. ما چند تا کتاب به اینها دادی؟ غرب داره کار میکنه، شرق کار میکنه، اغیار کار میکنن، خطوط انحرافی کار میکنن. چند تا کتاب ما به این جوانها دادی؟ شما چند تا کتاب حول حجاب دیدید؟ مگر می شود؟ فلاسفه می گوین القصر لا یدوم. یک قاعده دارن، القصر لا یکون دائمیاً ولا اکثریاً. با جبر نمی شه کار کرد. جبر مدت داره، مدت محدود تمام میشه. جبر و اکراه و تندی امد داره و اونم عمد کم داره، نه اکثر نه دائمیه. دختر را جبر میکنیم با حجاب بشه. تا چه وقت با حجاب؟ تا چه وقت میشه جبرش کرد؟ عمد محدودیه. بعد از مدتی جبر و اکراه تموم میشه. آدم میبینه که جبر فایده‌ای نداره، یعنی فایده مستمر. باید کار فرهنگی کرد، باید دخترها قانع بشن به حجاب، قناعت داخلی. یک کتابیه یک آقایی نوشته، یک داستانی حول حجاب به نام رحلتون بالقطار. یک رابطه بود، رابطه نشر کتاب‌های دینی را به اطراف و اکناف می‌فرستاد. یکی از اعضای این رابطه برای بنده نقل کرد، گفت که این کتاب را کتیبه، کتاب کوچکی، فرستادیم. یک نامه‌ای برای ما اومد، نوشته بود یک خانم که من بی حجاب بودم، بی دین بودم، نماز نمی خواندم. این کتاب را اتفاقا دیدم، مطالعش کردم، بسیار گریه کردم و پا شدم حجابی را تهیه کردم و الان دارم نمازهای گذشته را قضا می کنم. چند تا کتاب حول حجاب داریم، اونم کتاب به زبانی که جوانها می فهمن. یعنی اینا در ذهنشون شبهاتی وجود داره، اشکالاتی وجود داره، باید این اشکالات حل بشه. اگر این اشکالات حل نشه قانع نمیشه، قناعت درونی، قناعت داخلی. این وظیفه ماست، باید حول مختلف شؤون دین کتاب بنویسیم، نوار پر بکنیم و ما اشبه ذلك. در مقابل کار فرهنگی باید کار فرهنگی انجام داد. این قصه را نقل بکنم که یک کلمه ممکنه مسیر یک آدم را عوض بکنه. یک نفری بود در یک کشوری، خیلی متشدد بود، خیلی ضد شیعه اهل بیت بود، شیعه ها را آزار میداد، اذیت میداد. این قصه جدیداً اتفاق افتاده. یک روز شنید این آدم که برادر شیعه شده، برادر این آدم تندرو برادر شیعه شد، خیلی ناراحت شد و سلاحی برداشت و رفت که برادرش را بکشه. برادرش فرار کرد و نتوانست این برادر را بکشه. یک روز یک نفر در خلال بحث، در خلال صحبت، به این آدم میگه شما از شیختون، از ملاتون سوال بکنید قضیه فدک چی بوده. همین این آدم خیلی کنجکاو میشه، قضیه فدک چی بوده، میره و از شیخ خودشون، امام جماعت خودشون سوال میکنه قضیه فدک چی بوده. اون ملا میگه یک قضیه تاریخی بوده، گذشته تموم شده، دعایی صحبت بکنیم. این اصرار میکنه که اشکال نداره، بگو قضیه فدک چی بوده. اون ملا مجبور میشه، میگه چیزی نیست، یک قضیه خیلی کوچکی بوده، شیعه ها این قضیه را بزرگ کردن، صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله علیها، ایشون گفته بود فاطمه صلوات الله علیها، فاطمه زهرا دختر پیغمبر از ابوبکر 4 درخت مطالبه کردن و ابوبکر نداد، تموم شد، همین، چیزی نبوده. این آدم سوال میکنه چرا نداد؟ دختر پیغمبر از ابوبکر مطالبه کردن 4 بهشون بده، چرا نداد؟ اگر من جای ابوبکر بودم میدادم این درخت ها رو، چرا ابوبکر نداد؟ همین کلمه سبب میشه که این بره تحقیق بکنه، مطالعه بکنه و بالاخره اعلان تشیعش را بکنه. و این آقا برای بنده نقل کرد که پسر این آدم الان در قم مشغول تحصیل علوم حوزویه. یک کلمه ممکنه مسیر زندگانی یک جوان را عوض بکنه. یک آقایی در عراق بود به نام سید مهدی قزوینی، 200 قبل تقریبا یا کمتر یا بیشتر، این فکر کرد سنیای عراق را شیعه بکنه. خیلی زحمت کشید، خیلی رنج دید، میرفت عشائر، قبائل صحبت میکرد، بطولات اهل بیت را صلوات الله علیهم نقل میکرد، مصائبی که بر اهل بیت وارد شده نقل می کرد. بر اثر کوشش های این آقا اینجوری که نوشتن 100,000 شیعه شدن. یک نفر، یعنی یک نفر خیلی می تونه کار بکنه. انشاءالله ما باید کوشش بکنیم جوانهای ما در ایران، در عراق، در بقیه کشورهای اسلامی ما نجات بدیم. و انشاءالله این درسایی که میخوانید به مختلف انواعها و اشکالها پاییست انشاءالله برای انقاذ مسلمونها. انشاءالله خدا این جهود را مورد قبول و عنایتش و رضایتش قرار بده و در این زحمت ها و کوشش ها انشاءالله خیر کثیر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.